بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در جلسه پیش متن مربوط به فصل چهارم رو به پایان رسوندیم. در آخر این فصل ایشون فرمودن، علامه طباطبایی فرمودن که اخبار مربوط به بحث قضا و قدر، همچنین اخبار باب سعادت و شقاوت و اخبار باب جبر و تفویض و اختیار، اینا سه طیفن، یعنی این هر سه گروه رو با هم تلقی فرمود. اخبار قضا و قدر، اخبار در واقع جبر و اختیار و تفویض، و اخبار سعادت و شقاوت سه دسته هستن. یه دسته نفس الامر مسئله رو بیان میکنه، یعنی هرچی حقیقت هست میگه، اصلا زبانش زبان گفتن واقعیت های مسئله هست. یه دستش مراعات حال مردم رو میکنه، یه دستش هم به طور کل نهی میکنه از ورود به این بحثا، از ورود به بحثای قضا و قدر، بحثای سعادت و شقاوت ذاتی، از بحثای جبر و اختیار و اینها. خب ایشون تقریبا قسم اول رو میفرمان، خیلی از روایات سابق همینه. قسم سوم هم فرمودن مثل اون طریق مظلمون فلا تسلکو، یا مثل اون روایاتی که داشتیم. و بعد یک روایت ذکر کردن، ففی تفسیر القومی فی حدیث آخر سئل یعنی صادق علیه السلام هل بین الجبر و القدر منزله، قال نعم فقیل ما هی، ها گفتیم این نسخه داش ماهیه. فحضرت فرمود سر من اسرار الله. این نوع جواب، حالا اون جلسه بحث شد که این ذیل کدوم یک از این گونه ها می گنجه، از این سه گونه. خب یکیش اینه که ما گفتیم که قسم دوم رو کنه چه حدیثی باید ذیلش بیاد. این سر من اسرار الله که بیان می‌فرماد، این سر من اسرار الله به گونه ای است که هم میتونه جزء دسته دوم به حساب بیاد، یعنی به حسب حال مردم گفته این سری است، مثلا رعایت حال اونا رو کرده، باز نکرده. همین که چیکار کرده، گفته شما چیکار داری، توجه، یعنی ذیل دسته سوم میاد. میتونه این حدیث نمونه ای باشه هم برای دسته دوم و هم برای دسته سوم. من اینجا یک روایت دیگری هست میخوام این روایت رو عزیزان بهش توجه بکنم. روایت جالبیه، روایت در کافی جلد یک صفحه 155 هست، جلد یک کافی صفحه 155. من همین مرحوم غفاری چیز کرده، دارال مال بیروت البته، ولی فکر کنم همون باشه دیگه، یکی هستش. بله بله، در صفحه 100 چند گفتم، صفحه 155 اونجا داره که علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد و اسحاق ابن محمد و غیره ما رفعوه و قال کان امیر المؤمنین علیه السلام جالسن بالکوفه بعد منصرفه من سفین از اقبل شیخون فجعن، درسته؟ جسا داره یا فجعن داره مال ما؟ این بود این فجسا بین یدیه ثم قال له یا امیر المؤمنین اخبرنا عن مسیرنا الى اهل شام اب غزاء من الله و قدر. ما رفتیم شام، اومدیم، رفتن شام برای سفین و بعد برگشتن، آیا به غزاء و قدر خدا بود؟ غزاء و قدر خدا بود که ما رو به این سمت کشوند. فقال امیر المومنین علیه السلام، حالا ما انشاءالله در ادامه بحث که میخواییم جمع‌بندی بکنیم بحث قضا و قدر رو، خواهید دید که این قضا و قدر، قضا و قدر سابق بر عمله، نه قضا و قدر به معنی که اونجا که عمل اومد تمام بشه، نه، توجه کردید؟ حالا میگیم، بحث میکنیم. اب قضا من الله و قدر، فقال امیرالمومنین علیه السلام: اجل یا شیخ، ما علوتم تلعتن ولا حبتم بطن وادن الا به قضاء من الله و قدر. اصلا هیچ در واقع بالا و پایینی از تپه و اینا نرفتید مگر اینکه چی؟ همه به قضاء و قدر، یعنی قدم به قدمتون به قضاء و قدر خدا بوده. حالا این من یه استفاده از این روایت میخوام بکنم، شما توجه بفرمایید. فقال له شیخ، پیرمرد گفت که عند الله احتسب عناهی یا امیرالمومنین، آیا من باید این خستگی هایی که در این مسیر پیدا کردم رو پیش خداوند به حساب بیارم یا امیرالمومنین؟ یعنی خدا ما رو برد دیگه، قضا و قدر خدا بود، همچون مراول بالا پای این همه خستگی و زرنج و مرارت و کذا و این حرفا، پس باید همین رو به گردن خدا بندازیم دیگه، درسته؟ اینجوری معنا میشه، درسته؟ فعند الله احتسب و عنایی یا امیر المومنین. ببینید ائمه معصومین رو وقتی راجع به قضا و قدر و این مشیت ازلیه و اولیه و اینها که میپرسید، در وهله اول، حالا اگر بحث‌های دیگه میان نباشه، همینجور میرن تو این فضا که همه چی از خداست. توجه کردید؟ کوچکترین ما چشم بر هم میزنیم همه به در واقع قضا و قدر خداست. حتی درون ما مشیتی که میکنیم هم به قضا و قدر خداست، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، همینجور میرن. درسته؟ ایده این سوال که مطرح میشه، حضرت متوجه میشه این قضا و قدر رو بد فهمیده. توجه یعنی فقال له مه یا شیخ، حواست باشه، فوالله لقد عظم الله الاجر فی مسیرکم و انتم سائرون فی مقامکم و انتم مقیمون و فی منصرفکم و انتم منصرفون ولم تکونوا فیش. حالا من میخوام از این بحث ببینید چجور حضرت اول بحث قضا و قدر رو که مطرح فرمودن و وقتی با سوال این شخص روبرو شدن، الان باز ادامه داره، چجور بحث رو متوجه معانی دیگر قضا و قدر میکنه و مسئله رو تمام میکنه. من این روایت رو اینجوری میفهمم، ببینید چه اتفاقی درش میفته. بله، ولم تکونوا فی شیء من حالاتکم مکرهین ولا الیه مسترین، اصلا هیچ اکراهی شما نمیشید، نه اصرار دارید، شما به اختیار خودتون حرکت میکنید. فقال له شیخ و کیف لم نکن فی شیء من حالاتنا مکرهین ولا الیه مسترین و کان بالقضاء والقدر مسیرنا و منقلبنا و منصرفنا. چجور میشه ما مکره نباشیم، مستر نباشیم، در حالی که رفتن ما، برگشتن ما، بالا و پایین رفتن ما، یه تپه میخواستیم بالا بریم پایین بریم، شما فرمودید با قضا و قدر خداست. وقتی با قضا و قدر خداست، بس او داره ما رو میبره، ما چیکاره این وسط؟ فقال له و تظن، حضرت فرمودن و تظن انه کان قضا ان حتما و قدرا لازما، شما گمان کردی که این لازما یعنی ملزما. آیا شما فکر کردی که این یک قضای ضرورت آور و قدر لازم و ضرورت آوره که شما را مکره و مستر میکنه؟ توجه کردید؟ اینجا هم انهو کان غذا ان حتما و قدرن لازمن، این هم توجه داشته باشید تو اون واژه شناسی غذا و قدرم برای ما مفیده، توجه کردید؟ ولی الان اینجا معنیش اینه، فکر کردی که اون غذا و قدر ملزم ماست به گونه ای که ما رو مکره و مجبور و مستر میکنه و اختیار رو از ما میگیره. این شخص فکر میکرد اگر غذا و قدر سابقه بر عمل رو قبول بکنه دیگه اختیار دیگه معنا نخواهد داشت. انه لو کان کذالک، اگر اینجور باشه که شما میگی، لبدل از ثواب و العقاب و این سیر پاسخگویی امام را با توجه به حالات اون طرف نگاه بکنید. من انه لو کان کذلک لبتر الثواب والعقاب والامر والنهی والزجر من الله و سقط معنی الوعد والوعید فلم تکن لائمتون للمذنب ولا محمدتون للمحسن. درسته؟ دیگه برای کسی که گناه میکنه برای چی ملامت بشه؟ برای کسی که کار خوب انجام میده برای چی حمد و اینها بشه؟ ولکان المذنب اولا بالاحسان من المحسن ولکان المحسن اولا بالعقوبه من المذنب. چیزی دستشون نیست. تازه اون برخلاف میلش اتفاق فشار آوردی، گناه رو ازش صادر کردی، تازه از محسنی که کار خوب کرده شما یه طلبکاری هم داری، چون بلجبار رو به انسان خودش نرفت که. اون که مذنبه شما فشار آوردی بیچاره رفت در گناه، و الا او که چیز بد رو برای چی بخواد؟ تلک بعد اینجا نگاه کن حضرت هی شدت میگیره، بیان حضرت شدت. من اینو میخوام بگم ائمه معصومین اگه خودشونو بذارید تو بحث قد اون خالق و کل شیء و ما تشاؤون الله تا او آخرش میخوام برن که همه چی فقط مال خداست، توحید افعالی، توحید ذاتی، صفاتی، همه اینا هست. یه دفعه وقتی که مواجه میشن با کسی که اینا رو بد میفهمه، یعنی میگه اگه اینجوری باشه پس دیگه ماها چی کار هستیم؟ توجه کرد من ما وقتی این بحث حیثیت تقدیر رو که میگفتیم همین فیروز داشتم یه جایی میگفتم ما چی کار هستیم؟ اینا آدم ورق رو بر میگردونه. توجه کردید؟ میاد این اصلا ربطی به هم دیگه نداره، اون فضاها ربطی به این نداره، و الا چیزای مسلم رو نگاه بکن، شریعت رو نگاه بکن، امر فرموده، نهی فرموده، دستور داده، ثواب داره، عقاب داره، اصلا معقوله که اینا در فرض اجبار اینها هم معنا داشته باشه؟ قطعا این نیست. اصل جواب رو نمیده. ببینید چجوری داره ذهن طرف رو سوق میده. حالا نگاه کنید با این بنده خدا چیکار میکنه. تلکم مقالت و اخوان عبدت الاوسان، یه کاری میکنه که پشیمون بشه از سوال کردنش. توجه کردید؟ من این رو فهمیدم از این بیانات ائمه معصومین که وقتی جای حساس میرسه، توجه که میخواد به طور کل ذهن، مگه گهلش باشه یا اصرار کنه، به طور کل ذهن طرف رو اونچنون میزنه به یه سمت دیگه ای که اصلا به این سمت بر نیاد، اصلا به این طرف نیاد. توجه کردید؟ اینو مواظب باشید. مثلا اصل واقعیت همونیست که عرض کردم، ولی وقتی میبینید طرف در مسئله اختیار داره مشکل پیدا میکنه، به نحو جدی توجیهات فلسفی اینا نکنید، چون این دوچار در تربیت دوچار مشکل میشه. حتما روی اختیار تاکید کنید، ما چون واقعیت هم داره درگرچه اون نمیتونه دو تا رو جمع کنه، ولی به لحاظ تربیتی باید فشار بیارید که نه، ما مسئول اعمال خودمون هستیم، ما مسئول و واقعیت هم داره. منتها امام جمع نکرد بین این دو تا چجوری میشه. توجه کردید زبان تربیت چیکار میکنه با این شخص؟ تلک مقالت و اخوان عبدت الاوسان و خصماء الرحمن و حزب شیطان و قدریت هاز و قدریت هاز الامه و مجوس ها. دیگه تمام شد دیگه. طرف توجه کردید با خواب حالا اینجا نگاه کنید. ان الله تبارک و تعالی کلف تخییرا و نها تحذیرا. اصلا بحث رو داره یواش یواش میبره به طرف قضا و قدر تشریعی. اصلا زبان امام از اول معلوم بود قضا و قدر تکوینیه، الان اینجا داره میبره به طرف، الان نگاه کنید درست اصلا تشریع میفهمد قضا یعنی امر کرده، یعنی ما از اینجا که رفتیم تا شام برگشتیم همه به امر خدا بود، خدا دستور فرمود، ما هم اطاعت کردیم. یکی از تقسیمات قضا و قدر، قضا و قدر تکوینی و تشریعیه. شما میدونید که قضا و قدر تکوینی و تشریعی در روایات اومده، آیونم خیلی کارای عالی و خوبی انجام دادن که چجوری اینا با هم جور در میاد، که خداوند متعال تشریعا نمیخواد ولی تکوینا میخواد، تشریعا میخواد ولی تکوینا نمیخواد. توجه اینا در جای خودش بحث فرمودن، ولی الان نگاه بکنید. ان الله تبارک و تعالی کلفت، اینو برای چی در ذیل الان همینجا آوردم؟ برای اینکه بگم به حسب حال طرف داره جواب میده. اول که سوال فرمود حضرت توجه نفرمود که مثلا بس چیه، همه به قضا و قدر خداست. بعد وقتی که سوالشو مطرح کرد نشون داد که من اگه قضا و قدر قبول بکنم یعنی دیگه من هیچ کارم. حضرت ببینید بحث رو به این سمت برد. بله، ان الله تبارک و تعالی کلف تخیرا و نها تهدیرا و اعطا علی الغلیل کثیرا و لم یؤس مغلوبا و لم یطع مکرها و لم یملک مفوضا، یا یعنی تملیک نکرد در حالی که تفویض کرده باشه، یا مفوضا همینجوری شد به صیغه، یا مفوضا لم یملک مفوضا، یا مفوضا یعنی او رو به حال خودش واگذار بکنه، خودش کار بکنه. بله، اسم فاعل بخونیم، گفتن بعضی ها اسم فاعل بخونیم یعنی در واقع در واقع او رو مفوض قرار بدیم، خدا او رو تفویض، اینا میشه یعنی در واقع مال خدا باشه. ولم یملک یعنی حال برای خدا باشه، ولم یملک مفوضن، مفوضن بخونیم یعنی تملیک نکرده او را در حالی رو که تفویض کرده باشه این ملک رو به او. ولم یخلق السماوات والارض و ما بینهما باطلا، ولم ی بله ولم یبعث النبیین مبشرین و منذرین ابسا ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. ببینید ان الله، وقتی شما این بحث رو که بعد اون طرف میگه که بله، بعد دیگه خوشحال میشه که کفر من النار فانشع الشیخ یقول انت الامام الذی نرجو بطاعته یوم النجات من الرحمن غفرانا. مرزم اینه که الان اینجا حضرت به حسب حال مخاطب ورود کرد در مسئله قضا و قدر. بحث اول بحث قضا و قدر تکوینی بود، توجه کردید، ولی وقتی درگیر شد با مسئله جبر و اختیار اینا، حضرت مسئله رو برگردون. اولا با یه چیز بدیهی نشون داد که شما مسئول اعمال خودتون هستید، بدیهی تشریعی یعنی ثواب و عقاب و حکمت الهی و نمیدونم امر و نهی و زجر و این حرفا، به این بحثا سوق دادش، توجه کردید. بعد آرام آرام آورد به این که خداوند تکلیف کرد ما بریم، ما انجام دادیم، بالا پایین هر چی شد خداوند. اول بحث قضا و قدر تکوینیه، ولی سرآخر میشه قضا و قدر، چون قضا و قدر تشریعی راحته، خدا حکم میکنه، جزئیات رو میگه، نماز اینجوری بخونید، نمیدونم حدودش اینه، دیادش اینه، جزئی همه میگه، هیچ مشکلی هم نداریم، ما اختیار داریم که انجام بدیم، میتونیم هم انجام ندیم، توجه این سبکی. خب پس این هم، این روایت هم جزء چی آوردیم؟ اونایی که به حسب حال مخاطب حضرت وارد بحث میشن. جمع کردن، نگاه کنید پاسخ او رو ندادن. میخوام اینو بگم، اینو برای چی آوردم؟ برای اینکه حضرت چجوری ذهن طرف اون اول رو پاسخ ندادن، چجوری اختیار جمع میشه با اون قضا. اصلا اون این نکته بیشتر برای من الان مهمه. چرا حضرت قضا و قدر تکوینی رو به قضا و قدر تشریعی کشوندن اینجا؟ توجه بکنید، یعنی این سیر در بس بدون اینکه مسائل براشون حل کنن. اون طرف مشکلش این بود که اگر همه چی به قضا و قدر هستش، که قضا و قدر باشه یعنی تکوینیه، یعنی ما دیگه هیچ اختیاری نداریم، یعنی اون ما رو بالا پایین میکنه، این چجوری میشه؟ حضرت از اون فضا اومد، نه خدا امر میکنه ما انجام میدیم. این سبکی میتونستیم انجام ندیم، میتونستیم مثلا نریم، توجه، میتونستیم بر نگردیم، میتونستیم این تپه ها رو بالا نریم. حضرت اینجوری در واقع مطرح کردن، یعنی ذهن طرف رو، بعد اون الفاظ سنگینی هم که به کار بردن، ذهن طرف رو از اون سوال دور کردن به حسب حال مخاطب، نه اینکه بیان، یعنی در واقع جواب اولیه داده نشده، ذهن او رو بردن به سمت دیگری. آیا شریعت نگفته ثواب داره، عقاب داره، فلان؟ اینا میگه بله، پس معلومه که اون فکری کردی درست نیست. و بعد اون چرا که خداوند، خداوند قضا و قدرش تکلیف اوست، آره دیگه میزنه، درسته؟ نه نه نه، اصلا بیان اولو
این که یعنی قضا و قدر تکوینی هست، آره، این قضا و قدر تشریعی هم هست،
نه
این لازمه که تو گرفتی از قضا و قدر تکوینی لازمه باطله، این غلطه.
میدونم، ببینید حل نکرد برای طرف مسئله جمع میان اختیار را و قضا و قدر تکوینی را. اتفاقا جالبش اینه که در آخر کار میفرماد قضا و قدری که ما گفتیم هی بالا پایین همه به قضا و قدر الهی، یعنی اوامر خدا، این بود از اول. من نکتم اینه، توجه که از اول که شما فهمودی همه چی به قضا و قدر است و بالا میریم پایین میریم، همه چی به قضا و قدر خدا است، یک ذره از قضا و قدر خدا خالی نیستش. وقتی طرف این مسئله رو مطرح کرد، حضرت مسئله رو به گونه ای رقم زد، اون بس که شما من مخالف اون نیستم، اولا اون نکته رو جواب نداد، به گونه ای رقم زد که گویا از اول حضرت منظورش قضا و قدر چی بوده، تشریعی بوده اصلا. اینه من میخوام بگم، یعنی گویا حضرت میخواد به اون طرف از من منظور من قضا و قدر تشریع نبود، منظور حضرت قضا و قدر تشریع نبود. اینو من میخوام بگم، از اول قضا و قدر تکوینی بود، ولی وقتی وضعیت او رو این سبکی دید، به گونه‌ای الغا کرد که وا امر و نهی خدا هستش دیگه، شما میتونی انجام بدی میتونی انجام ندی. من عرضم این، حالا بعدا نگاه بفرمایید بین صدر و ذیل روایت ببینید حضرت با او چیکار کرده. خب گروه دوم میشه که به حسب حال طرف پاسخ داده، اصل مسئله قضا و قدر رو در واقع مطرح نکرده. مثلا حالا در اون پیرمرد بود دیگه، وقت نداشت برگردید رجوع کردیم. حالا یعنی این توجه داشته، من یا چند وقتی خدمتتون عرض کردم خدمت عزیزان که مثلا شما میرید با کسی صحبت میاد، این بسا میشه گاهی از اوقات با یک جدل احسن قضیه تمام میشه، بخواید برید مثلا بحثای فلسفی عمیق و اینا رو مطرح بکنید، نه تنها اون چیزی نمیفهمه بلکه مشکل یکیش چند تا میشه. توجه کردید؟ تازه میگه اون چیه، اونجا چیه، نفس الامر چیه. توجه کردید؟ اون ذوات نفس الامری که شما میگید منظور چی هستش، فلان چی هستش، درد سر بیشتر میشه. لذا این سبکی، یا مثلا خیلی عادی خود مثلا آقایون خیلی آقا این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای سنم، تمام شد. شما میتونستی این کلاس بیای میتونستی نیای، اومدی اینجا بس اختیار داری، در درون خود این احساس رو نمی کنی؟ این حقیقت هم هست، نه اینکه، ولی شما اصل مشکل رو پاسخ نمیدی، نمیدی نمیگی که جمع قدرت من با قدرت خدا پس چی میشه، خالق و کل شی پس چی میشه، دیگه به اونا نمی پردازی، میگه آه به خودت بپرداز، اختیار داری، میتونی چای بخوری میتونی چای نخوری، توجه کردید؟ پس معلوم اختیار داری. داری؟ یا یه چیز دیگر اینه که متدینن اما مثل این فضا، اگر ما همه مجبور باشیم جهنم و بهشت معنا داره؟ در میگه نه. توجه، پس میگیم اختیار داری دیگه، نمیریم مثلا جمع کنیم که پس اونها با این چجوری جمع میشه، جب القلم به ما و کائن الى یوم القیامه. توجه کردید؟ خب این با این چجوری جور در میاد دیگه، به اونا نمیپردازه. خب سوالش همینه، از چند درصد بعضیاشون مثلا به این فضا میرسن. حالا اون چند درصدی که به این فضا رسیدن، بعضیشون بعد از یه مدتی بیخیال میشن، اینا نمیتونن حل کنن. توجه کردید؟ برمیگردن به اون گروه قبل. بعضیشون براشون حل میشه، به ندرت البته براشون حل میشه. بعضی هم چی میشن؟ دیوانه میشن. داریم این موارد هم داریم. توجه کردید؟ این موارد هم هست. خب این بحث تمام بشه، خواستیم یه جنبندی مختصری راجع به قضا و قدر و بدا و اینا داشته باشیم. من چند تا زیر چند تا نکته بحث رو پی میگیرم. نکته اول راجع به مفهوم شناسی قضا و قدره، الان بدا رو انشالله بعدن. راجع به قضا طبیعتاً باید کمی با سرعت بیشتری بگم، تفاصیلش در جای خودش. مفهوم شناسی قضا و قدر، قضا به معنی حکم، فصل، بریدن و تمام کردن، موجود کردن، خلق کردن. توجه کردید؟ قضا به این معانی میاد. توجه کردید؟ مثلا در آیه فقضاهن سبع السماوات که معنی موجود کردنه، و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، حکم کرده، حکم ایجابی ضروری. اگر از موارد استعمال متعدد قضا در قرآن، در روایات و در لغت عرب جستجو بکنید، به نظرم این مؤلفه ها از دلش در میاد. یکی این که ناظر به جزئیات نیست، نه یعنی جزئیات مثلا در اونجا وجود نداره، الان کار به جزئیات نداره، یعنی کلیت ماجرا محل توجهه. یکی این که این که گفتم جایی بحث مفصل بود، ما مثلا 3-4 جلسه می‌خواستیم بحث بکنیم، بینا اینو میگفتم که چیه. گاهی از اوقات قضا انجام میدیم در حالی که جزئیاتو نمیدونیم واقعا، مثل این دستورهایی که آیه رئیسی مرتب صادر میکنه، توجه کردید؟ جدی میگم ها، مثلا دستور میدم مثلا اونجا بالا سخنرانی، دستور این کارو بکنید، این کارو بکنید، این کارو بکنید، همین کار دستور تمام شد، همین کارو بکنید، خیلی راحت اینا، توجه کردید؟ حالا حتما من به گمان در واقع خوشبینانه میگیم، حتما قبلا برنامه‌ریزی کردن، فکر کردن که اینا میشه نمیشه، بعد ایشون میاد دستور میده، توجه کردید؟ ان شاء الله اینجوریه، توجه کردید؟ اینجوری. حالا این غذاش یعنی کلیت ماجرا، آقا این باید بشه، 4 میلیون ساختمون باید ساخته بشه این سبکی، این غذاشه. حالا تازه قدرش، تازه یکاش خودش میخواد نشون بده، خودش نشون بده حالا مثلا این سبکی، حالا انشالله، توجه کردید؟ گاز اوقات اینجوری، گاز اوقات نه، گاهی از اوقات تمام مطالعات انجام شده که حالا فعلا ما به اینجا نمیرسیم، تمام مطالعات و کار و ریزکاری و همه تقدیرات همه صورت گرفته، این سراخر اصلا با اینکه جزئیات رو میدونه کار به جزئیات نداره، دستور رو صادر میکنه، این میشه قضا. هر دو جورش هست، مثلا در باب خداوند سبحان داستان فرق میکنه، توجه کردید؟ ولی لغت قضا رو میخوام بگم مثل حکم قاضی، قاضی قبلا تمام تفاصیل دید ولی موقع حکم دیگه حالا ریزیکاری نه کار نداره، حکم صادر میشه میره مثلا اینجوری، یا امضا میخواد بکنه. ناظر به جزئیات نیست، یعنی تو قضا یک نوع کلیت نهفته، ناظر به اجزا نیست، یک نوع بساطت توش نهفته. اون ریشه‌ای ترین مؤلفه قضا حتمیت و ضرورته، توجه کردید؟ یعنی همون بریدن، تمام کردن، اینا توش در واقع نهفته است. اما قدر، اولا قدر اگر به سکون دال باشه به معنی مطلق اندازه است، و قدر به معنی جزئیات و ریزکاری های اندازه است. تو قدر این مؤلفه ها نهفته است، توجه به جزئیات میشه، توجه به اجزا میشه، توجه به وقت، زمان، تغییر، توجه کردید؟ توجه به نسبت شی با امور دیگر در قدر اینها ملاحظه میشه. لذا جزئیات به هر دو معناست، چه جزئی چه جز، جزئیات، تغییر، نسبت ها توی قدر ملحوظه، توجه کردید؟ این هم راجع به قدر. قضا و قدر گاهی از اوقات، البته این نمیخواستم اینجا تقسیم بندی رو بگم، احساس کردم تو مفهوم شناسی این لازمه، گاهی از اوقات تو دنیای قراردادیه، مثلا این قضات و اینا کار میکنن، دو اینا قراردادیه، شما بگو تشریعی، اگر مال شارع باشه میشه تشریعی، که در لغات در روایات من اومده، من این خیلی روایات اینجا یادداشت کردم میگم، آدرساشو میگم. گاهی از اوقات تکوینیه، قضا و قدر تکوینیه، مثل مثلا همین آیاتی رو که مثل قضا ربک الا تعبدوا الا ایا، این چیه؟ تشریعیه. حالا گرچه آیون عرفا قضا ربک الا تعبدوا الا ایا رو چی میگن؟ تکوینی میگن، میگن مشکل نداره همون معنی تشریعی هم باشه، ولی تکوینی هم هست، یعنی خدا حکم قطعی ضروری کرده که جز او پرستش نشه، توجه کردید؟ اون و بالوالدین احسانا قبلش چیه؟ و اولش چی داره؟ منه؟ الا تعبدوا الا ایا و بالوالدین احسانا. جالبه که این آیه غیر از اونه، و غذا رب الله تعبدوا الا ایا همین بعدشه؟ دو تا آیه داریم اینجا، و غذا ربک الا تعبدوا الا ایا. قرار شد حافظ نبودی شما، حافظ یا آیه از یه دو فقط یک آیه داره اینجا، نه نه این و غذا ربک الا تعبدوا الا، هم یکیه و بالوالدین احسانا داره، هم یه آیه از آخا. و به اینجا وقتی که عرفا میگن که اینجا غذای تکوینی میگن و بالوالدین احسانا چی؟ درجه گردی اون که کنار دستشه، پس این معلوم میشه که تشریعیه. میگه اتفاقا اینو ما برای لج شما گفتیم، توجه کردید؟ برای لج شما گفتیم که همین کنار دستش که میگه این تشریعی و شما تشریعی استفاده بکن، همینو میتونی جدا کنی استفاده کنی. این بحثی که جنسای از اونان سیاهای سیال که گرگو خودت، من ندیدم کسی این کارو بکنه، خود روایات تفسیری محل توجه قرار بگیره از باب اتخاذ روش، نه خود اون محتوا مهم کار ندارم ها، اینه اهمی چی کار دارم میکنن. گرگو یک کلمه رو میکنن از وسط در میارن، اصلا این میگه آقا قبلش چی شد بعدش، ما چون میگیم شما معصوم هستید، معصوم دیگه هر کاری که دوست دارید بکنه دیگه، توجه کردید؟ ولی نه، یه روش داره، توجه کردید؟ یه دفعه یه تیکه از آیه رو میکنه، نه با قبل تفسیری میکنه که نه با قبلش جور در میاد نه با بعدش جور در میاد، توجه کردید؟ آیون میگه خب معصومه، هر کار میخواد بکنه معصوم انجام میده، مشکل نیست. ولی ما میگیم نه، یه روشیه، توجه، یه نکته است، ضوابط میخواد. البته این دست هرگزی بیفته، این منافقین هم که الان در واقع اینا دوباره چیز کردن، اسلام نوین، اونا دنبال اسلام نوین بودن، توجه کردید؟ اسلام نوین، بعد میگفتن ما خودمون قرآن میفهمیم، نهج البلاغه درس رو نهج، ما خودمون میفهمیم، نیاز به مثلا روحانی برای چی مثلا، ما خودمون میفهمیم، یه جور اخباریگری بودن. حالا اینا بعد یه زمانی هم اینا پیش نمازشون دو تا بود، یه خانم یا آقا، توجه کردید؟ عدالت و اینا به این سبب، یه خانم یا آقا پیش نماز باید وایسته، بله، تساوی و زمد و امثال اینا. حالا چی واسیم بگیم؟ آها بله، این روش ها دست اینا بیفته، توجه کردید؟ خود دیگه چیزی از قرآن نیمونه، یک ضوابطی داره، یک قوانینی داره، همینجوری هم نیست. حالا در هر صورت و قضا ربک الله تعالی اونجا فقضاهن سبع سماوات، اون چیه؟ تکوینیه. تو روایات مالا بخونم طولانی میشه، بهار جلد 5 صفحه 29 شماره حدیث ننوشتم که در واقع تکوینی و تشریعی و اینها ممکنه که نوشتم، ممکن استش که قضا اونا رو هم به معنی تکوینی بگیریم هم تشریعی. جلد 5 بهار صفحه 129 121 باشه، هیچه ننوشتم اینجا. حالا جلد 5 صفحه 97 حدیث 22، اینجا غذای تکوینی محض، اینو میخواید بخونیم که شاید بکس یک شاید باشه، آره که در واقع بله 121، پس 121 صفحه 97 رو یه اشاره بکنیم اینا. که اینجا تکوینی محض بود، جلد در واقع بله اونجایی که بله ان الله از احادیث 22، ان الله عز وجل اذا جمع العباد يوم القيامه سالهم اما عهد اليهم ولم يسالهم اما غزا عليهم. اینجا تکوینیه، این از اون چرا که خدا غذا فرمود سوال نمی‌کنه، از اون چیزی که باشون عهد کرد میپرسه. توجه فرمودید؟ این غذای تکوینی منظور نیست اینجا، چیز غذای تشریعی منظور نیست. حالا هم تو همین روایات که بریم، هم چون جلد 5 بهاره فراوان از این نمونه هست. خب یک نکته که در مفهوم شناسی غذا و قدر باید لحاظ بشه اینه که به جای هم نیز استفاده میشن، ولی به برداشت بنده ظاهراً اون موقعی که تقدیر نزدیک به قضا میشه، این نزدیک به حتمیت میشه، اینجا هستش که قضا رو به جای قدر استفاده میشه، قدر به جای قضا استفاده میشه. مثلا از باب نمونه در روایت از ان الدعا یرد الغذا، خب ما به حسب روایاتی که داریم که وقتی غذا امضا شد دیگه اینجا دیگه رد نمیشه، اون روایاتی که داریم پس معلوم میشه اینجا غذا من چون میخواست بگه دعا خیلی برنده و کارا و مؤثره، حتی غذا رو هم رد میکنه. این غذا یعنی یک خورده مونده به مرحله غذا، یا نگفتیم امضا باید بشه، یعنی تا قبل از اینکه امضا بشه
هنوز جایی یک دست خوردن هست اینجوری، گرچه اغلب محقق میشه چون دیگه تقدیر نزدیک به حتمیت اغلب محقق میشه، ولی بازم احتمال تغییر وجود داره. اونجا این تقدیر نزدیک به قضا رو چه بسا ما بگیم چی؟ بگیم قضا، اطلاق قضا برش بکنیم. یا داریم در روایات داریم که مثلا برفرمان رسول باید بگیم قضا، میگه قدر. این قدر یعنی مثل همون دیگه نزدیک به تحققه، اونجا رو میگیم ظاهرا اینجوری باشه. حالا من اینجا یه آدرسی نوشتم، المیزان جلد 13 صفحه 78 معانی قضا رو اونجا مطرح فرموده. 78 جلد 13 و این که ایشون فرموده و این که قضا حتم است، لکن چون گاهی به معنای تقدیر هم میاد لذا قضا رو تقسیم میکنن به حتم و غیر حتم. ببینید یک تقسیمی راجع به قضا هست در روایات، قضای حتم، قضای غیر حتم. ایشون میفرماید چون گاهی از اوقات قضا به معنی تقدیر میاد این تقسیم معنا داره. توجه کردید؟ قضا را تو روایات ما تقسیم کردن به قضای حتم و غیر حتم. ایشون میگه چون گاهی از اوقات قضا به معنی تقدیر میاد فرمودن قضا تقسیم میشه به حتم و غیر، البته قضا حتمه. چون گاهی از اوقات قضا به معنی قدره و قدر توش حتمیت نیست، پس قضا تقسیم میشه به این دوتا، نه اینکه قضا با یک معنا نیست. توجه این سبکی. من خواستم عرض کنم که حتی در اون مواردم به هر تقدیری قضا نمیگن که بگیم قضای غیر حتم، به اون تقدیر نزدیک به قضا گفته میشه که میگید قضا یا حتمه که دیگه ردخور نداره، یا نه امکان رد داره که ان دعا یرد القضا مثلا اینجوری. نیست تو قدر حتمیت نیست، همون قضا و قدره. حالا قضا و قدره اینجا بحث میکنیم، اول قدره و قضا هست، قدره و قضا و امضا. اینجا یک نکته ایست که انشالله عرض خواهم کرد. بعد مثلا یه روایتی از حضرت امیر هستش که حضرت امیر چیزی بود، رفت به زیر یک دیواری که یه خورده کج بود نشسته بود، بلند شد رفت پیش اون دیوار، گفت برای چی بلند شدی؟ قضا و قدر هرچی هستش انجام میشه. توجه کردید برای چی بلند شدی؟ حضرت اونجا اینو فرمود، افر رو من قضاء الله الی قدر الله، من از قضای خدا به قدر خدا فرار کنم. قضا باشه که دیگه حتمیت داره و دیگه ازش چی نمیشه در بره انسان. توجه کردید این چه معنایی میتونه داشته باشه؟ این قضا همون قدره، ولی قدر نزدیک به هر، چون دیوار داشت میریخت. بعدش چی داره؟ روایت داره که دیوار ریخت، یه چیزی روایت داره اگه اشتباه نکنم. این چون تقدیر نزدیک به وقوع بود این اطلاق قضا شد، من از قضای خدا فرار میکنم به طرف قدر خدا. قدر خدا این توش تغییر و مسائل مختلف وجود داره، ما نمیتونیم بگیم حتما اتفاق مثلا رفت زیر فرش که یک دیوار دیگه، اون دیوار صاف و مستقیمه، اونم ممکنه بریزه، ولی اینجوری است که احتمالات فراوانی درش وجود داره. بله؟ فرار از قدر به قدره، ولی قدر نزدیک به حتم به قدر غیر نزدیک به حتم. بله؟ نه کدوم میشه
نزدیک تر به فعلیت، نمیشه
آره آره اولی رو گفتیم قضا، در حالی قدر بود، قدر نزدیک به قضا بود، از این فرار میکنه به چی؟ به قدر غیر نزدیک به حتمیت. یعنی یعنی در واقع بله؟ آره دیگه، از قضا به قدر پناه برد. یعنی چی؟ یعنی از قدر نزدیک به وقوع، نه از قضا. قضا از قضا که نمیشه فرار کرد، نه بله. افر رو من قضا الله، ما داریم درست میکنیم حرف امام رو. بله، از یک منظر افق بالاتر کل عمل امام خودش ذیل قضاست، ولی نه اون قدری که به طرفش میره، نه کل این سیستم قضاء الله. اینجوری توجه کرد؟ سیستم خیلی خوب بود. نه من افر رو من قضاء الله الا قدر، چیز دیگه من از بلدیم نگفتیم توجه کرد؟ یه بعد از ظهر شوخی نکنیم نمیشه توجه کرد؟ خب این اجازه بید تمام بکنم این یک کلمه. حالا گاهی بله، هر یک از این قضا و قدر اونچنون عام استفاده میشه که دیگری رو هم پوشش میده. توجه کردید؟ گاه زخاد مثلا قضا میگیم ولی قضا و قدر رو همه رو پوشش میده، قدر میگیم همه رو پوشش میده. مثلا در روایتی که داره من لم یرز به قضایی چی داره؟ فلیتخذ ربن سوایی. خیلی این روایت من از قدیم این روایت جالبیه، بحث غذا رو خوب حل میکنه. غذا اینجا موضع باشید، این غذای پیش از فعل است، نه غذای اون که قدره و غذا و امضا نیست. اینو به در ذیل من میخوام بگم، توجه کردید؟ ببینید اینجا من لم یرز، این غذا یعنی تقدیرات من، توجه کردید؟ یعنی برنامه ریزی های من، حکم های ضروری و تغییر پذیر من. اگر کسی به اینها راضی نمیشه پس بره یک پرورده. یعنی قضا و قدر خدا به خاطر اسم رب خداست، چون او ربه باید قضا و قدر تدبیر باید داشته، اینا تدبیرات خداست. توجه کردید؟ خیلی تفسیر خوبیه که در واقع افراد راحت میتونن مسئله رو درک کنن و بفهمن. بله اون رو نخوندم، اون رو اون تیکه رو نخوندم که میخواستم به اینجا برسیم. در بهار جلد 90 چیز جلد صفحه 97 همین جلد 5 حدیث 23 اونجا، اینجا که الان خوندیم غذا کن عامه، اونجا قدر گویا عامه. نگاه کنید همین حدیثی که داشتیم، این پایین ترش که من رو به مناسبت دیگه باز اینو میخونم. قال امیر المومنین علیه السلام فی القدر الا ان القدر سر من سر الله و هرزون من هرز الله مرفوع فی اجاب. اتفاقا اینجا غلبه داره که قدر معنی غذا هستن باشه، توجه کردید؟ ولی در اصل چه بسا معنی عامه، یعنی غذا و قدر از اسرار الهیه، یا عامه یا قدر به معنی چیه؟ غذاه. این سبکی. حالا این داشته باشیم بحث مفهوم شناسی، تو انشالله وارد نکته های دیگه بشیم در جلسه آتی انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.